فرهنگ خیلی ندارن. غیر از رومی ها بقیه تمدن ها دوست دارن که فرهنگ رو گسترش بدن و البته از خودشون محافظت کنن. معمولا توایف بیابانگرد و کمتر متمدن اطراف اینها چشم طمع دارن به اون تمدن بزرگتر و بالاخره یک وقتی حمله میکنن، مثل مغول ها نسبت به چینی ها در مورد خودمون که تا دلتون بخواد این اتفاق افتاده. در مورد یونان قضیه این بوده، در حالی که اروپایی ها سعی میکنن نیای فرهنگی خودشونو یونان و مقدونیه و روم باستان نشون بدن، جالبه که ارتباط فرهنگی ایران با نزدیکی فرهنگی ایران با برفرض یونانی ها خیلی بیشتر هست مثلا نسبت به انگلیسی ها و یونانی ها یا آمریکایی ها و یونانی ها. در کنار فرهنگ یونان مقدونی ها شکل می گیرن و اواخر دوره هخامنشی اسکندر پسر فیلیپ، اسکندر مقدونی که در ادبیات ما به اسکندر گجستک معروفه، ایشون میاد و قصد حمله به یونان ابتدا و سپس ایران میکنه. یونانی ها جالب برخلاف چیزی که در تاریخ مشهود هست طرف ایران بودن بر علیه مقدونی ها. اسکندر برای اینکه یونانی ها چون جنگاورای آزمونده ای هم داشتن، برای اینکه اونا رو بتونه به عنوان سرباز اجیر بگیره، حمله میکنه و شهر بزرگ و باستانی تبس که کم از آتن و اسپارت نداشته رو با خاک یکسان میکنه. و از اون به بعد نیمی از یونانی ها طرف ایران رو میگیرن، نیمی از یونانی ها طرف مقدونی ها رو میگیرن و مقدونی حمله میکنه. بعضی ها اعتقاد دارن که اصلا حمله اسکندر به ایران دروغه، این حرف نمیتونه سند، اما کلی سند باستانی داریم که حمله کردن و هخامنشی ها فروپاشی اتفاق افتاده برشون. ولی به نظر میرسه که تا غرب ایران پیش رفتن و شرق ایران و هند و اینها داستان و افسانه است. بله حکومت هخامنشی از هم میپاشه ولی ایرانی ها توایف مختلف بلافاصله قدرت میگیرن. جانشینان اسکندر سلسله سلوکی ها بودن در ایران، سه نفر میان بخش های مختلفی اون منطقه بزرگی رو که اسکندر فتح کرده بوده رو پادشاهیشو در دست میگیرن. سلوکیه که غرب ایران امروزی باشه بیشتر بلافاصله شکل میگیره. کل این سلوکی ها حدود 75 سال حکومت میکنن، ولی اینطور نبوده که اونها 75 سال باشن و ایرانی ها حکومت نداشته باشن. برفرض در شرق ایران پارت‌ها، اشکانیان بلافاصله حکومت تشکیل میدن و از حدود 70 سال بعد سلوکی‌ها رو از بین میبرن، البته با همزمان با فشار رومی‌ها به سلوکی‌ها. یا در منطقه ترکیه امروزی که در اون زمان بخش عمده‌ایش به پونت معروف بوده،
قبل از اینکه بگم قسطنطنیه،
کنستانتین امپراتوری روم شرقی که به قسطنطنیه الان تبدیل شده،
بله.
یا امپراتوری بیزانس، این سالها بعد از در دوره رومی ها هست، چند صد سال بعد است، حدود 100 سال 200 سال بعد است. در منطقه ترکیه امروزی پادشاهان ایرانی زندگی میکردن، حکم روایی میکردن. این رو در تاریخ ما خیلی کم بهش اشاره شده.
بله.
یکی از معروفترین پادشاه ها مهرداد بوده، مهرداد اوپاتور بوده که بسیار رشادت میکنه. وقتی که مقدونی ها حمله میکنن به ایران و روم، ایرانی ها یکی از مدافعان فرهنگ و تمدن یونان بودن که توسط مقدونی ها از بین نره. مقدونی ها که قدرت میگیرن، جالبه ایرانی ها مدافع مقدونی ها یعنی سلوکی ها و چون فرهنگی رو به وجود میارن،
بله.
علیه رومی ها بودن و رومی ها بودن که سعی میکردن یونانی ها رو از بین ببرن و این مهرداد اوپاتور مقابله میکنه و در ادبیات اروپا بسیار نامداره، براش داستان ها نوشتن، شعرها گفتن، موسیقی ها ساختن.
آقای دکتر شامیلی، خب خیلی از این داستان ها ما داریم، در داستان هم اسمشو نمیشه گذاشت، روایت های تاریخی و واقعیت هایی هستن که دارن حالا بازگو میشن به طرق مختلف. معمولا در این تاریخ چند هزار ساله ایران ما هر چند سال یک بار یک جنگی رو حالا در ابعاد جنگ های بین المللی برای زمان خودش شاهد بودیم که برای ایران رقم خورده.
ما قرن در هر قرن دست کم 3-4 جنگ خیلی بزرگ داشتیم،
یعنی تقریبا هر 30-40 سال یک،
بله 20-30 سال یه دونه، 25 سال 30 سال یه دونه جنگ خیلی بزرگ داشتیم. متاسفانه در نظام ارتش ها وقتی یک سپاهی به یک جایی حمله میکنه و پیروز نمیشه، یعنی شکست خورده.
بله.
و نتیجه جنگ های ما، برفرض رومی ها حمله کردن و نتونستن پیروز بشن و برگشتن با کشته های بسیار، بس شکست خوردن. این، بله. این نتیجه جنگ. ما تخمین من این هستش که چیزی حدود 90% جنگ ها به ایران وارد شده که برای دست کم نیمی از اینها هیچ دلیل و توجیه منطقی اون حمله کننده نداشته. حالا جنگ ها رو با هم دیگه مرور میکنیم و خودشون مخالف بودن که این چه کار نابخردانه ای بوده که به ایران حمله کردید و شکست خوردید، بازم اصلا حمله نباید میکردید.
به هر حال چون اون موقع ایران یک ابرقدرتی بوده، حرف اول رو در دنیا میزده، هر کسی که میخواسته در واقع قدرتی نشون بده و احساس بکنه که حالا حرفی برای زدن داره، میومده یک هماوردی راه مینداخته و یک جنگی راه مینداخته برای اینکه اگر پیروز شد خب قدرتش به جهانیان اثبات بشه و اگر هم شکست خورد که
مسئله شاید اینقدر ساده نباشه، ولی اینی که میفرمایید واقعا تا حدود زیادی درست است. در خیلی از جنگ ها که امپراتوران و پادشاهان دیکتاتور صفت غربی، نه اونهایی که ملایم تر بودن، روی کار می اومدن، آرزوشون معمولا این بوده ایرانو تصرف کنن و ناموفق میموندن. ما چند بار کشورمون تصرف شده، 3 بار
بله.
و چند بار پایتختمون تصرف شده بله. ولی نه کل کشور. اینها آرزوهای رومی ها و مخصوصا رومی ها بوده، یونانی ها، مقدونی ها و بعد از اونها و تا همین الان هم شما میبینید همچین چشم طمع دارن.
خب زمانمون برای این بخش به اتمام رسیده در برنامه امشب، با توجه به اینکه میدونم خیلی از پژوهشاتون مونده و این مقدمه، با توجه به اینکه تاریخ
میتونیم بذاریم برای برنامه
آره
بردش.
تاریخ پرفراز و نشیبیه و اشاره کردن بهش خیلی زمان میبره، یه بخش دومی مقدمتون داشته باشه برای فردا شب در دانشگر، در همین بخش اون رو ادامه خواهیم داد و از شبهای بعد از اون دیگه به سراغ خود جنگ ها میریم و در مورد تک تکشون صحبت خواهیم کرد مفصل. فعلا شبتون بخیر.
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
شب در چشمان من است، به سیاهی چشمهایم نگاه کن، پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد را.
من از نهایت شب، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان، چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت.
من رؤیای شبم تماشای تو بود، موسیقی من تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش با تو هم تا آواز، قلب تو تنها نیست، به تو برگشتم با
تهران. رادیو جوان، گردش علمی، فرهنگی، هنری، تاریخی، دانشگرد رادیو جوان.
اینجا یه فرصته واسه گفتم، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خود زمینی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان. از نزدیک، از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم‌ها و آقایان، جوان‌های سرزنده ایران زمین، درود بر شما. به برنامه از نزدیک رادیو جوان بسیار خوش آمدید. از شما دعوت می‌کنم تا در تمامی صفحات برنامه امروز همراه ما باشید. من والی نعمتیان هستم، به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو جوان در این برنامه نگاهی می‌اندازیم به مطبوعات غیر فارسی در هفته‌ای که گذشت. البته می‌دونید که همکارم آقای معین بادپاه هم از ابتدا تا انتها در استودیو همراه ما خواهد بود.
سلام، عرض ادب، امیدوارم شنوندگان عزیز حالشون خوب باشه. خانم نعمتیان، دقت کردید که برخی از خبرها یه بازی طولانی در صدرن، درباره‌شون صحبت میشه، اما خب برخی خیلی کوتاه میان و میرن، حتی گاهی اثرش رو ما در کوتاه مدت هم شاهد نیستید.
بله کاملا، امیدوارم که خبرهای خوش جز اون دسته از خبرهای طولانی مدت امروز ما باشه و بیشتر در مورد اونها صحبت کنیم.
آره واقعا، اما متاسفانه در دنیا کلن چنین نیست.
بسیار خوب، به سراغ نخستین بخش برنامه امروز بریم. روزنامه فاینانشال تایمز پیامد 20 سال دخالت آمریکا در افغانستان، وحشت و شکست.
از شرق الاوسط، وزیر خارجه عمان: با اسرائیل عادی سازی روابط نمی کنیم.
روزنامه صهیونیستی یودیود آهارانوت: رژیم صهیونیستی به دنبال انداختن بار اقتصادی غزه بر دوش مصر.
گاردین چاپ انگلستان: فعالان سیاسی از انگلیس برای نقشش در محو فرهنگ بومی در کانادا انتقاد کردند.
روزنامه فرانسوی لو پاریزیان: دادستانی فرانسه از شاهزاده سعودی به اتهام بردهداری نوین بازجویی می کند.
USA Today: آخرین سرباز استرالیایی خاک افغانستان را ترک کرد.
لا رپوبلیکا: بیش از 54% برزیلی‌ها خواستار کنارگیری رئیس جمهور این کشور هستند.
و روزنامه تلگراف: پایان بخشی محدودیت‌ها در انگلیس به مثابه راه‌اندازی کارخانه‌های تولید ویروس‌های جهشی است.
تحولات ایران
در مطبوعات خارجی.
خبرهای ایران رو از مصاحبه وزیر خارجه عمان شروع می‌کنیم که در هفته گذشته به موضوعات مختلفی اشاره کرده، از جمله اینکه از نقش ایران در ایجاد صلح و ثبات در منطقه تمجید کرد. ایشون در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط همچنین گفته که هر گونه گفتگوی منطقه‌ای باید از داخل کشورهای منطقه سرچشمه بگیره و ما از این مسئله که به سود تمام کشورهای منطقه است حمایت می‌کنیم. روزنامه فرامنطقه رایل یوم در یادداشتی به قلم خالد الجیوسی به اهداف سفر سلطان عمان به عربستان پرداخته. این روزنامه نوشته که برخی ها بر این باورند که مسقط به دنبال نزدیک کردن رویکردهای تهران و ریاضه.
روزنامه افغانستان تایمز هم از نقش ایران نوشته. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که ایشون از نشست اخیر میان هیئت‌های دولت این کشور و طالبان که در تهران برگزار شد استقبال کرده، یادآور شده که این رخداد گامی مؤثر در راستای صلح در این کشور بوده. ایشون همچنین از بیانیه مشترک دو طرف که در اون تداوم جنگ یک تهدید برای امنیت افغانستان تلقی شده بود و بیان کرده بودند تمامی تلاش‌ها باید بر یافتن راهکاری صلح‌آمیز و سیاسی متمرکز بشه استقبال کرده.
یک کنفرانس مجازی آقای بادپاه با حضور گروهک منافقین برگزار شده و سران و قانونگذاران برخی کشورها هم در اون حضور پیدا کردن. درباره این خبر توضیحات بیشتری دارید؟
بله، یه نشست مجازی بوده که نخست وزیر سابق کانادا، وزیر امور خارجه قبلی آمریکا، برخی از قانونگذاران آمریکایی و به خصوص نخست وزیر اسلوونی حضور داشتند. بله. ایران البته سفیر اسلوونی رو احضار کرد، این موضوع رو محکوم کرد، هرچند که طرف مقابل هم همین کار رو انجام داد. خیلی انتقادها داشته، از ستون نویس نیوزویک تا برخی از اساتید دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس و کانادا و اینها هم حتی به این نشست انتقاد کردن. قراری که یک گفتگوی هم داشته باشیم. اتفاقا همین الان ارتباطون برقرار شده با آقای سید عبدالله متولیان، کارشناس محترم سیاسی، با ایشون بیشتر صحبت کنیم. آقای متولیان سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فهیم رادیو جوان در سراسر کشور.
بسیار ممنونم آقای متولیان. برخی از همین مقامات غربی که در این نشست شرکت کردن توجیهشون دفاع از حقوق بشر بوده، این توجیه اصلا منطقی یا اهداف دیگه پشت این قضیه بوده؟
ببینید، باید عزیزان در سراسر کشور به این نکته توجه داشته باشن، اصل قضیه یک ترفند نخنماست. هدف از این ماجرا جریان سازی است برای اینی که یک جریان انقلابی و تفکر انقلابی در کشور ما روی کار آمده که با منطق مقاومت و دیپلماسی مقاومت میخواد با دنیای استکباری غرب مذاکره بکنه. اصل قصه اینه، اونا میخوان جریان سازی بکنند علیه رئیس جمهور انقلابی آینده ما که احساس میکنند اگر این جریان سازی رو نکنند بازنده میدان مذاکره آینده خواهند بود، چون دیپلماسی مقاومت در هر کجا وارد میدان مذاکره شده قطعا برنده میدان بوده. مثلا در سوریه ما با دیپلماسی مقاومت مذاکره کردیم، اتفاقا با نمایندگان رسمی آمریکا هم مذاکره کردیم، اگرچه اونجا پرتاب ما خودکار نبود، موشک بود، اما آمریکایی‌ها التماس کردند که 24 ساعت بهشون وقت بدیم تا داعشی‌ها رو از بوکمال خارج بکنن. الان یه همچون بحثی اونها دارن. اما اصل بحث حقوق بشر، خب این حقوق بشر رو کی الان داره مطالبه میکنه؟ یک جریان تروریستی که با اسناد معتبر متقن و خدشناپذیر که به سازمان ملل هم داده شده، یک گروه 100% تروریستی است که از مردم ایران تلفات جانی زیادی گرفته. ما یعنی به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم در جهان هستیم به دست همین گروه. این نکته دوم. نکته سوم که باید توجه داشته باشیم این هست که حقوق بشر گزینشی که نمیشه که. اولا باید در تعریف حقوق بشر بازنگری صورت بگیره. اون چیزی که ما در غرب میبینیم حقوق بشر نیست. اون چیزی است که غرب برای اعمال سیاست‌های خودش بر جهان به اصطلاح خودشون سوم و برای اجیر کردن به استثمار کشورها از این حربه استفاده میکنند.
یک ابزاری میخواستن اون را قرار بدن. اتفاقا ستون نویس نیوزویک هم نوشته که یک جوری بس مقامات غربی شرکت کردن که انگار این مثلا این گروهک خیلی در ایران محبوبه.
این گروهک نه تنها در ایران، در کل کره زمین منفوره به عنوان گروه بی‌هویت، گروهکی که ما به اصطلاح استلایدن تو سیاست میگیم گروهک‌های فولکسی، یعنی در یک فولکس جام میشن، هیچ اعتباری ندارن. اما اونی که مهمه اینه که برای دفاع از حقوق بشر پرغلط خودشون متوسل به یک گروهک منفوری میشن که جایگاهی نداره. خب اینا میتونستن مثلا یک پایگاه اجتماعی ویژه‌ای رو درست بکنن، نه توسط یک گروه تروریستی، توسط یک حالا جریان مثلا مدافع حقوق بشر. اینم از ضعف‌ها و از حماقت‌های دنیای غرب هست.
درست.
از استیصال اونا سرچشمه.
خیلی ممنونم آقای متولی.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب گفتگوی آقای بازپا رو شنیدیم با آقای سید عبدالله متولیان، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
تحولات منطقه‌ای
در مطبوعات خارجی.
خب دایره خبرها رو کمی افزایش بدیم آقای بادپا، به سراغ همسایگان و منطقه غرب آسیا بریم.
بسیار عالی.
این بار از مطبوعات لبنان شروع می‌کنیم. روزنامه الاخبار نوشته که تمامی تلاش‌ها برای توافق درباره تشکیل دولتی به ریاست سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان به بنبست رسیده. روزنامه النهار هم از احتمال استعفای سعد حریری خبر داده و البته تاکید کرده که این موضوع هنوز نهایی نشده و ایشون مشغول رایزنیه. روزنامه لبنانی الجمهوریه هم گزارش داده که سفرهای دیپلماتیک آمریکایی و فرانسوی به ریاض گویای گام‌های اجرایی غربی که با مشارکت طرف سعودی در مورد تشکیل دولت در لبنان برداشته میشه.
من هم از فلسطین اشغالی بگم. روزنامه هارتس نوشته که ناامیدی زیادی در بین فلسطینی‌ها نسبت به عمل عملکرد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که روزهای آخر حکومتش رو سپری میکنه به وجود اومده. نزدیکانش برای جنگ جانشینی ایشون که در سکوت و پشت پرده انجام میشه دارن آماده میشن. از طرفی وزیر امور داخلی این رژیم هم در گفتگو با یک روزنامه عبری زبان اسرائیل هیون گفته که این رژیم شهرک سازی در کرانه باختری رو حتی در صورت درخواست آمریکا متوقف نخواهد کرد.
من شنیدم که شهرک سازیاشون هم تازه شروع کردن دیگه، یعنی دقیقاً شروع کردن و دارن ادامه میدن.
بله دوباره شروع کردن با تمام مخالفت‌های بین‌المللی که داره اتفاق میفته.
کاش در مورد این موضوع با کارشناسی صحبت می‌کردیم یا اطلاعات بیشتری می‌گرفتیم.
اتفاقاً خانم نعمتیان، آقای مهدی یمینی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه هم همین الان همراه ما هستن از طریق خط تلفن. آقای یمینی سلام بر شما.
سلام علیکم.
آقای یمینی، ما می‌بینیم که دوباره با حضور همین نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی‌ها شروع شده، با اینکه مخالفت‌هایی هم اتفاق افتاده. این مسئله ادامه شهرک‌سازی‌ها رو با چه مشکلی روبرو می‌کنه؟
بله به نام خدا، این طبیعی بود بعد از اینکه نفتالی بنت قدرت رو به دست می‌گیره و نخست وزیر میشه، سیاست‌های افراطی بر کابینه جدید حاکم بشه. و چون که نفتالی بنت در گذشته مواضع تندی نسبت به فلسطین داشته، چند بار اعلام کرده که مخالف تشکیل دولت فلسطینیه و این رو همه میدونستن، بنابراین جای تعجب نبود که کابینه بنت در اولین ماهای تشکیل خودش بیاد به مجوزهای جدید برای شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی به اصطلاح صادر کنه.
درست، یعنی همون روند قبلی رو ما شاهد هستیم دیگه.
نه این قطعا تشدید خواهد شد، چون که به اصطلاح نتانیاهو سیاستمدار کارکشته بود توی این 12 سال، سیاست‌های یکی به نل یکی به میخ رو اجرا میکرد، خیلی جا خیلی هوشمندانه عمل میکرد، ولی نفتالی بنت بیشتر یک چهره نظامیه و یک سیاستمدار تازه کاره که به روش‌های افراطی هم معروفه، یعنی در زمانی که در فعالیت‌های نظامی بوده رفتارهای تند و افراطی داشته که حتی مثلا در جنایت قانا شهره عامه دیگه وضعیت ایشون. البته ایشون با موفق نخواهد شد، چون که الان موانع زیادی پیش روش هست. اینکه کابینه بنت یک کابینه ائتلافیه، به سختی شکل گرفته. ایشون تا ماه اوت 2023 نخست وزیر هست و بلافاصله بعد از اون باید مقام نخست وزیری رو به شخصی واگذار کنه که مخالف سیاست‌های تندروانه ایشون هست و این خودش یک عامل بازدارنده است. دوم اینکه نفتالی بنت یک نظامیه و اون هوشمندی لازم رو نداره برای تعامل با کشورهای حامی اسرائیل که بتونن از این سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مقابل ملت فلسطین حمایت کنن.
درسته آقای یمینی، الان شما اشاره کردید به ویژگی‌های شخصیتی نخست وزیر جدید و اینکه احتمالاً خب ایشون نظامی هستن و اینها. الان این مخالفت‌های بین‌المللی با توجه به اینکه این کابینه‌شون هم ائتلافیه میتونه دردسر ساز بشه برای ایشون، یا حداقل یک سری محدودیت‌ها و موانع بیشتری برای ایشون به وجود بیاره، یا نه تأثیر نداره؟
من راهش و سیاست نفتالی بنت به نفع مقاومت خواهد بود و شعله‌های مقاومت رو فروزان‌تر خواهد کرد. حماس به اصطلاح مقاومت بیشتری خواهد داشت. الان حماس در موضع قدرت مثل گذشته نیست و اینها عواملی هست که میتونه در آینده نزدیک نخست وزیر تازه کار و ناشی رژیم صهیونیستی رو با چالش‌های بزرگی مواجه کنه. کما اینکه جامعه جهانی هم دیگه مثل گذشته سکوت نخواهد کرد در مقابل جنایت‌های این رژیم. طبعاً گسترش شهرک سازی ها تنش ها رو زیاد میکنه، مقاومت فلسطین رو زیاد میکنه، درگیری ها رو زیاد میکنه. طبعا ارتش رژیم صهیونیستی کشتار بیشتری خواهد داشت و بلافاصله جامعه جهانی واکنش نشون میدن.
بسیار سپاسگزارم آقای یمینی.
خواهش.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خب صحبت آقای دکتر مهدی یمینی کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه رو با همکارم آقای باتپا شنیدید.
تحولات جهان
در مطبوعات خارجی.
خبرهای جهان رو از ترور رئیس جمهور هایتی شروع کنیم. روزنامه هایتیان تایمز نوشته که بر اساس گفته‌های پلیس هایتی، گروهی متشکل از آمریکایی‌ها و کلمبیایی‌ها در این ترور نقش داشتند. این روزنامه همچنین نوشته که پیام صوتی منتشر شده از سوی همسر رئیس جمهور ترور شده این کشور احتمالاً جعلیه. از طرفی یکی از قضات رسیدگی به پرونده مذکور هم به روزنامه لونوویست گفته که موئیس پیش از ترور در اتاق خوابش مورد شکنجه قرار گرفته. خبرها درباره این کشور دریای کارائیب همچنان در جریانه.
به یک خبری از انگلستان اشاره کنم که به منطقه مربوط روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز از درخواست احزاب انگلیس برای توقف حمایت مخفیانه لندن از برنامه‌های در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به دلیل نقض حقوق بشر در اونجاها خبر داده. این روزنامه نوشته که این گروه از احزاب اعلام کردن صندوق فعالیت برنامه‌های یک پارچه علارغم دست داشتن در نقض حقوق بشر در تمام سطوح با حداقل پاسخگویی، شفافیت و دقت لازم داره مدیریت میشه.
آقای ترامپ هم که همچنان تلاش میکنه که در خبرها باقی بمونه. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که دونالد ترامپ از زمانی که کاخ سفید رو ترک کرده بیش از 50,000 دلار هزینه روی دست سرویس مخفی این کشور از بابت سکونتش در املاکش گذاشته. ترامپ به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر درباره این گزارش هم پاسخ نداده.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
کارتونی از کلی بنت که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده. در این تصویر یک بلندگوی دستی باتری دار رو مشاهده می‌کنید که روی اون بزرگ نوشته شده دروغ بزرگ. سه باتری هم در کنارش قرار داره که نام سه تا شبکه بزرگ اجتماعی دنیا یعنی فیسبوک، توییتر و یوتیوب بر اون نقش بسته.
بله خانم نعمتیان،
بله.
موضوع شبکه‌های اجتماعی و جداسازی خبرهای واقعی از جعلی در این شبکه‌ها خب مدام بیشتر داره میشه. حالا اتفاق جالب نظراتیه که برخی کاربران درباره این طرح اون پایین نوشته بودند. خیلی ها اسم شبکه‌های تلویزیونی یا شبکه‌های اجتماعی دیگر رو برده بودند، به این فهرست اضافه کرده بودند.
روی جه روی جه.
نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خودش که با تیتر جلد گسل‌های اقتصاد جهانی منتشر شده از گسست‌های تازه‌ای خبر داده که در سطوح زیرین اقتصاد جهانی ظاهر شده. این نشریه نوشته رشد جهانی به سرعت در حال بازگشته، اما مسیر بهبودی از همه‌گیری ناهموار و شکننده است. این همه‌گیری باعث یک رکود اقتصادی ترسناک شده بود، اما حالا یک رونق عجیب و غریب هیجان زده شروع به کار کرده.
در اکونومیست می‌خونیم در حالی که آمار شرکت‌های ذکر شده حاکی از اینه که سود در سال جاری به بالاترین حد خودش خواهد رسید، بازارهای سهام دچار یک گسست شدن. هر گونه گریز از این پاندمی دلیلی برای جشن گرفتنه، اما اقتصاد پر رونق امروز منبع نگرانیه، چون در زیر این سطح سه خط گسل قرار داره که با هم تعیین می‌کنن که کامیابی از آن کیست و آیا غیرعادی‌ترین بازیابی اقتصادی حافظه زنده ما پایدار خواهد موند یا خیر.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان خودش رسید. شنوندگان عزیز، ما سعی کردیم که گزیده‌ای از مطالب نشریات جهان رو طی یک هفته گذشته با هم مرور کنیم. اگرچه که می‌دونیم محدودیت زمانی برنامه ما اجازه پرداختن به همه مطالب رو نمیده. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو دارم، به خصوص در آخرین هفته تیر ماه که پیش روی شماست. تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به نشریات جهان، همه شما بزرگواران رو به خداوند مهربان و عزیز می‌سپارم و خداوند یار و نگهدارتون باشه. خداوند.